در داخل کشور سوریه مردم بله از نظام بشار اسد به تنگ آمدن، ولی یواش یواش حالا همون مردم که به تنگ اومده بودن، یعنی اونها واقعا حق تعیین سرنوشت دارن که باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، اینا گفتن ما از دست این رژیم به تنگ اومدیم. ولی بعد از یک سال و نیم زنگ و زنگ داخلی و اینا که اتفاق افتاده، همین مردم حالا در واقع سکوت کردن. اونایی که علیه بشار اسد میزنگن از خارج اومدن، مدارک زیادی وجود داره که اینا انواع اقسام سلفیستا هستن.
بله.
که در عربستان و قطر و بحرین اینها آموزش های دینی دیدن، انواع اقسام سلفیستا، فقط اخوان المسلمین نیستن، انواع اقسام سلفیستا هستن. یک سازمانی هست به اسم سپه النصرة.
بله.
این سپه النصرة یکی از اون سازمان های سلفیستی وهابیسته که اصلا حتی در جلوی مقایسه میکنید با اخوان المسلمین، خیلی خیلی معتقد به خشونت علیه اقلیت ها هست.
بله.
مخصوصا علیه علویان در درجه اول و در درجه دوم علیه مسیحی های عرب سوریه بی اندازه دشمنی دارن. خب معلومه که علوی ها از یک سو، مسیحی ها و مسیحی های عرب و مسیحی های غیر عرب ساکن سوریه، ارامنه و آسوریا که درصد قابل توجه، یعنی نزدیک به 2%
سوریه رو،
بله در سوریه مسیحی های سوریه 2%شون حتی عرب هم نیستن، یعنی ارامنه و آسوری های سوریه هستن.
بله بله.
بعدن هم که اون 3-4% 5% هم مسیحی های عرب هستن که سوریهی هستن، و یه بخش دیگری از مسیحی های ساکن سوریه مسیحی های لبنانی هستن. در مجموع 10% تا 11% جمعیت 17 میلیونی سوریه مسیحی ها هستن، و 14%شون، بعضی ها میگن 12%شون هم علوی ها هستن. خب این سلفیست ها میخوان اینا را نابود بکنن به طور کلی. وقتی که اوضاع را اگر در سوریه در دست بگیرن، اینها را قتل عام میکنن. خب اینا طبیعتا با اینا نمیرن، با شورشیان به اصطلاح، ولی در مقابل اسد هم کوتاه میان و در واقع اون اکثریت مسکوت و ساکت رو تشکیل میدن.
بله.
شرایط سوریه به اینجا رسیده که بنا به علل بزرگ ملاحظات بین‌المللی، آمریکا نمیتونه مثل لیبی بیاد رسما کشورهای
حمایت و دخالت مستقیم نظامی
بگه که فرمان بده که شما حمله بکنید، من حمایتتون میکنم.
بله.
کاری که در لیبی انجام داده، کاری که حالا در مالی انجام میدن، فرانسه رفته ولی عملا آمریکاست، یعنی فرانسه
رفته
نمیتونه در مالی مقاومت بکنه، ادامه بده، باید آمریکا بره کمک بکنه، که روز و شب میبینیم در تلویزیون حتی نشون میدن که آمریکا از هر نظر، از نظر غذایی، از نظر تسلیحاتی، از نظر دیگر امکانات به نیروهای نظامی فرانسه در مالی کمک میکنه. یعنی بدون اونها نمیشه. در نتیجه در کشور سوریه هم بدون حمله نظامی زمینی آمریکا، بشار اسد رو نمیشه سرنگون کرد. از یک سو همین جریانات اقلیت ها هستن، دروس ها، مسیحی ها، به ویژه فلسطینی ها، نزدیک به 1.5 میلیون ما در سوریه فلسطینی داریم که بیشترشون عمدتا ضد همین شورشیان هستن و جنگ هایی که می کنن در منطقه جنوب دمشق، پایتخت سوریه، بین شورشیان و فلسطینی هاست، فلسطینی های ساکن اون کشور که اکثرشون هم پناهندگان هستن.
بله.
خب اینا تمام باعث میشه که جنگ همینجوری بره جلو. من فکر میکنم که نه تنها هفته ها و ماه ها، ممکنه بیشتر از یک سال و اینا طول بکشه که اصلا به اصطلاح به یه جایی برسیم که یا بشار اسد بمونه یا که شورشیان بشار اسد رو سرنگون بکنن و یک دولت به تمام معنی اخوان المسلمین تحت نام اخوان المسلمین به اصطلاح تحت رهبری اخوان المسلمین در این کشور هم به رسوب بیارن.
بله بله. جان پارسا بناب، انتخابات اسرائیل رو داشتیم و بعد هم مجدداً نخست وزیر شدن سردار نتانیاهو رو. خواستم بفرمایید که با وجودی که به شرکت مردم هم بسیار کم بوده و اختلاف رأی هم بسیار کم، متا هنوز چجوری است که همچین افرادی باز انتخاب میشن؟ با وجودی که بحث این هم هستش که هم امروز هم صحبت کردیم که مردم آگاه تر شدن، باز میبینیم که این مطالبی رو که مطرح میکنن یا این ترفندایی که به کار میبرن فقط باید در مقابل ایران اتمی و غیره، بعد باز جامعه بخشش این چنین میاد و به این آدم رأی میده.
بله، ببینید خیلی سوال بسیار جالبیه که نتانیاهو خیلی یک شخصیت سیاسی بی‌آبروست.
بله،
یعنی سراسر جهان
مثل سردارها،
یعنی خیلی خیلی به ندرت شما یک رهبر حتی طرفدارشو پیدا بکنی در آمریکا و کانادا و فرانسه که بیاد علنا بگی که نتانیاهو مثلا آدم خوبیه، در صورتی که در گذشته تمام نخست وزیران اسرائیل مورد تحسین حتی دولت مردان آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و غیره، حتی بعضی وقتا در کشورهای جهان سوم هم قرار می‌گرفتن. ولی امروز شما می‌بینید که نتانیاهو آدم بسیار بسیار به اسم بی‌آبرو در سطح بین‌المللی. حالا در داخل چرا بیش میان رأی میدن؟
بله،
البته توجه کنید که نتانیاهو خودش که رأی نیاورده، اون
حزبش آورده. بله،
اون سازمان سیاسیش تا اندازه اونقدر آورده که میتونه بیاد و با دیگر سازمان‌های درون همون مجلس، نمایندگان مجلس، بیاد با اونها وحدت بکنه و یه دولت ائتلافی بیاره. حالا با این همه حرف شما کاملا درسته، مگر در خود آمریکا مردم بالاخره چرا میان به اوباما رأی میدن؟ به خاطر اینکه هم مردم ایران، هم مردم اسرائیل، هم مردم آمریکا یه بخششون میگن دیگه ما کاری نداریم، به اینا رأی نمیدیم، حتی تحریم هم میکنن. من در آمریکا میدونید تمام زبانان جنبش تسخیر خیلی خیلی تحریم کردن. حتی شما توجه کنید که اوباما در دوره اول در مراسم تحلیل چهار سال قبل بالای یک میلیون اومدن در مراسم تحلیلش در خیابان ها شرکت کردن، ولی این دفعه علارغم تمام میلیاردها دلار که کمپانی های بزرگ خرج کردن به 800 هزار نفر نرسید.
بله،
که بازم بزرگترین مراسم تحلیف بوده از نظر شرکت مردم.
بله،
چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه مردم، خود مردم دیشون میگن که ما دیگه تحریم میکنیم، رأی نمیدیم، نه به این حزبش نه به اون حزبش. ولی یه بخشی از مردم میان هنوز هم بین بد و بدتر، مگر در انتخابات 5 سال گذشته در ایران این اتفاق افتاد؟ مگر ممکنه هنوز هم این اتفاق بیفته در ایران؟ یه عده باز هم بیان بین بد و بدتر از نظر خودشون بگن این بده، این بدتره، به بد رأی بدن. در آمریکا هم همینجوریه. در اسرائیل ببینید، در اسرائیل نتانیاهو یه عده زیادی از زبانان رو از خودش رانده، اونا تحریم کردن. علت اینقدر کم آورد خودش و باید دولت ائتلافی تشکیل بده دقیقا به خاطر اینکه زبانان رأی ندادن. چرا؟ به خاطر اینکه برای اولین بار در تاریخ اسرائیل یک انتخاباتی برای مجلس به راه افتاد، که انتخابات برای مجلس خیلی مهمه دیگه، چون کشور اسرائیل یک سیستم به اصطلاح ریاست جمهوری نداره، سیستمش پارلمان. آلمانیه مثل انگلستان. در اونجا اون حزبی که اکثریت رو در مجلس به دست میاره اون دولت رو تشکیل میده. در نتیجه این نمایندگان هستن که میرن اونجا، اگر اکثریت باشند رهبرشون مثل جریان اسرائیل آقای نتانیاهو میشه نخست وزیر و میاد، اگر نتونست اکثریت رو داشته باشه باید با نیروهایی که در داخل مجلس هستن با اون احزاب و سازمانهاشون وحدت بکنه که دولت ائتلافی رو تشکیل بده. چرا جوانان به نتانیاهو رأی ندادن؟ برای اینکه جوانان برای اولین بار در، من میتونم بگم در تاریخ 60 ساله موجودیت کشور اسرائیل، این اولین بار بود که در اسرائیل جوانان بیکارن. اصلا این بی‌نظیر، در خاورمیانه امکان نداشت که شما یک سالی رو انتخاب بکنید بگی که در اون سال 8% 7% از جوانان در اسرائیل بیکار بودن. همیشه بیکاری در اسرائیل مثل سوئد و نروژ و فنلاند دوربر 3% بود.
بله.
که عملا از نظر اقتصاددانان سرمایه‌داری و اقتصاددانان غیر سرمایه‌داری هم میگن که این همون، یعنی 3% یعنی
بله چیزی نیست، بله
اشتغال به کار کامله.
بله.
ولی امروز شما در کشور اسرائیل جوانانی پیدا میکنید که تعدادشو خیلی زیاده، کالج و دانشگاه رو تمام کردن بیکارن.
بله.
مثل مصر.
بله.
مثل ایران منطقه نبون درجه. بله آخه ما ایران همیشه ما بیکاری داشتیم، امروز بیکاری بیداد میکنه در ایران.
بله.
در مقام مقایسه به سالهای قبل، ولی در مصر بیکاری بیداد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی دانشجویان مصری میبینن که 10 سال قبل اگر دانشگاه رو تمام میکردن بیکار نمیموندن، کار پیدا میکردن.
بله.
ولی حالا کار ندارن. این در برای اولین بار در این 60 سال موجودیت دولت اسرائیل یک وسیعی از جوانان بیکاره. این یک بگونه، این جوانان همون جوانان یعنی که هر روز و شب تظاهرات میذارن میگه مسئله ما فلسطینی ها نیستن، مسئله ما بیکاری ماست.
بله.
ما بیکاری، ما باید با فلسطینی ها صلح بکنیم. خب این یه بخشی از مردم، درست مثل مردم ایران، درست مثل مردم آمریکا، به اندازه این جوانان آگاهی هایشون نرفته جلو، ولی همین بد رفته که میگن آقا ما نمیتونیم، باید رأی بدیم، منتها بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم.
بله.
اگر آمریکا این کارو نمیکنن.
بله.
در تمام کشورها اینجوری شده، یعنی نظام اونقدر پرتوت شده، نظام اونقدر بی ربط شده که بی ربطیش، اون پرتوتیش، پیریش سرایت کرده به نظام های کوچک که در واقع در اون کانتکس، در اون مجموعه کار میکنن. ایران تافته جدا بافته از نظام جهانی سرمایه نیست، اسرائیل تافته جدا بافته نیست، مصر هم همینجور، ترکیه هم. شما اگر نگاه کنید میبینید که مردم بینیشه در این کشورها که اشاره کردم روز مثل اسرائیل میام بین بد و بدتر میگم به بد رأی میدیم. این آقای نتانیاهو در واقع بین مردم اسرائیل در خارج بی آبرو شده، ولی در داخل مردم اسرائیل اینا میان به این رأی میدن تا به اون به اصطلاح بنیادگرایان صهیونیست که درجه یک هستن، یعنی بیشتر از بیشتر و بیشتر با از نتانیاهو هم چیزن، در واقع بنیادگراتر هستن.
بله. خون ریزتر و جنگ طلبترن،
یعنی بنیادگرایی اونها به اندازه است که هنوز هم معتقدن که مثلا، البته شما میدونید که در کشور اسرائیل مثل ایران اگر یک زبون بره جواز ازدواج بگیره بهش نمیدن، مگر اینکه خانمی که